الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم دائم علی اعدائهم اجمعین. ما با امید خدا امروز یک جلسه درباره مباحث مربوط به جنبندی امر و نهی صحبت میکنیم. البته قرار بود تو این جلسه مباحث مفصل تری مطرح بشه، ولی فاصله شد و مشکلاتی پیش اومد که دیگه به خلاصه ای از مطالب اکتفا میکنیم. این از یک جهت هم جلسه ششم از اون مباحث استظهاره که گفتم چند وقتی بار بهش میخواییم بپردازیم. این جلسه جلسه ششم از اون مباحث استظهار میشه. در واقع تمرکز بحث زیل بحث فور و تراخی و مره و تکرار و این بحث هاست که قرار بود توی عمقش وارد بشیم، ولی خب عرض کردم زمان گذشت و نشد که اون مطلبی که میخوام جمع بشه دیگه به یه بحث اجمالی اکتفا میکنم. بحث فور و تراخی یه بحث فرعی شاید تلقی بشه، همینطور مره و تکرار یه بحث فرعی تلقی بشه، اما این بحث فرعی یه نکته خیلی کلیدی تو دلش داره که ما اینو بهانه قرار میدیم برای اینکه اون نکته کلیدی رو بخوایم برسونیم. در واقع یه سری مطالب استظهاری و مبانی استظهار، روش استظهار، کلن یه سری قواعدی که مربوط به استظهاره در لابلای مباحث امر و نهی در واقع به یه معنا پنهان شده. ما سعی میکنیم الان یه مقدار اون مباحث استظهاری رو تو این جلسه بیشتر به چشم بیاریم. ببینید اون نکته خیلی مهمی که هست توی فور و تراخی و مر و تکرار که شاید خیلی واضح دیده نشه اینه که ما چرا اومدیم تو مثلا مثل فور و تراخی و مر و تکرار، مخصوص توی فور و تراخی، حالا تمرکزم بیشتر اونجاه، اومدیم گفتیم که نه ماده نه هیئت، صفحه 95 گفتیم لا به هیئت ها و لا به مادتها، نه بر فور نه بر تراخی دلالت نداره. خب بعد همین گفتیم چون نداره پس چی؟ پس نتیجه گرفتیم که صیغه امر دلالت بر فور و تراخی نداره. بعد گفتیم که البته قائلان به مثلا فور دو تا آیه از قرآن ذکر کردن که خواستن با اون دو تا آیه استدلال کنن، مثلا سارو الی مغفرت من ربکم و اینا. بعد گفتیم این که دو تا آیه که به کار ما نمیاد و تمام، ظاهر بحث این شکلی بود. من میخوام بگم این ظاهر بحث یه باطن مهم میداره، یه نکته استظهاری عام میداره. اونم چیه؟ اونم اینه که ببینید ما در واقع یه نگاه از بالا به کل مباحث امر بندازیم اینو خوب متوجه میشیم. نگاه کنید، ما تو قدم اول اومدیم گفتیم که موضوع له امر چیه، کلی بحث کردیم اونجا که موضوع له امر تو نهی هم همین برنامه است، موضوع له امر یا نهی مثلا اون نسبت طلبیه است یا اون مثلا بعثیه است، زجریه است، یه هر حرفی اونجا زدیم، موضوع لهش رو پرداختیم. بعد یه فصل مهمی دقیقا بعد از موضوع له داشتیم، اونم این بود که آقا امر دلالت بر وجوب میکنه یا نه، یعنی تمرکزمون رفت رو عنوان خاص وجوب. اینجا یه اتفاق مهم افتاد. ببین میخوام بگم سه تا اتفاق مهم داره میفته تو بحث امر و نهی که این ستای الگوریتم استظهاری به ما میده. اتفاق اول تمرکز رو موضوع لهه. چه اتفاقی تو ناحیه اول افتاد؟ باید صحبتش رو بکنیم. من با زاویه نگاه استظهاری میخوام به امر و نهی نگاه کنم. یعنی فرض کنید ما مثلا درسمون اصلا لازم به نظرم یه کلاسای جدایی باشه، روش استظهار، مبانی استظهار، کلا در واقع هنر استظهار و علم استظهار یکم توش صحبت بشه. اونجا حالا بماند از کجا شروع میکنیم، ولی باید یه عینکی بزنیم وقتی بخوایم بحثای استظهاری بکنیم، بیایم تو اصول مخصوص، بعد تو فقه، تو تفسیر، با این زاویه نگاه که آقا روش استظهار، مبانی استظهار چیست، از لابلا اینو بکشیم بیرون. من الان این عینک رو زدم، میخوام یه بار امر و نهی رو با این زاویه نگاه بکنم. با این زاویه که نگاه میکنم به نظر میرسه تو مجموع مباحث پراکنده سه تا اتفاق مهم افتاده که این سه تا وقتی پشت سر هم نگاه بشه یه الگوریتمی، یه فرایندی برای استظهار، یه رتبه بندی و طبقه بندی برای استظهار دست ما میده. اونم چیه؟ اونم اینه که اتفاق یک ذیل بحث موضوع له افتاد که توضیحشو میدم، اتفاق دو ذیل بحث وجوب و حرمت میفته که حالا وجوب تو امر، حرمت هم توی نهی. اتفاق سوم به نظرم به طور مشخص تو مر و تکرار میفته. این سه تا رو میخوایم به ترتیب با هم بررسی کنیم، ببینیم از زاویه استظهاری چه اتفاق مهمی افتاده که دیگه منحصر به امر و نهی هم نیست. این برام مهمه، میخوایم یه کبرای کلی، یه قاعده کلان کلی برای استظهار در واقع از دل اینا استیاد کنیم. ببینید، اتفاق اول عرض کردم تو موضوع له افتاده، در واقع میخوام بگم امر و نهی و نهیم اگه ببینید یا دیده باشید نهیم خیلی خلاصه است و کاملا شبیه امره. هی میگم امر و نهی، یعنی نهیم کاملا شبیه امره. در واقع میخوام بگم اصولیون که اینقدر مفصل به امر پرداختن، شما اینو فقط یه پرداخت به یک قالب خاص زبان به اسم امر نبینید. این امر یه بستری شده، یه موردی شده که اون قوت زبانی، مباحث حالا میخواییم اسمش بذارید زبانشناسی اسلامی، میخواییم بذارید نمیدونم استظهار، اون قوت رو اینا تو این مصداق امر پیاده کردن. ما نباید فریب اینو بخوریم که آقا اینا که مباحث مربوط به امر بذاریم کنار، بگیم آقا ما اصلا فرض کن تو خیلی جاها با امر سر و کار نداریم. درسته با امر سر و کار نداریم، ولی باید بیایم اون روح کلی استظهاری که اصولیون ما تو مورد امر پیاده کردن رو استیاد کنیم. یعنی بگیم آه این یه سبک کلانه، حالا اینجا تو امر پیاده شده، جلوتر تو نهی پیاده میشه، میشه خیلی جاهایی دیگه هم پیاده بشه. من میخوام کلیدو از اینجا در واقع به دست بیاریم، روش رو از اینجا به دست بیاریم که جاهای دیگه هم همین روح کلی رو بتونیم در واقع اعمال کنیم. به نظرم این سه مرحله که میخوام عرض کنم اختصاصی اصلا به امر و نهی نداره، گرچه در دل امر و نهی در اصول خیلی مخصوص امر مطرح شده. مرحله اول اینه که آقا کلن نوع پرداخت ما به من به ناحیه موضوع له چه باید باشه. اینجوری بگم، قدم اول استظهار، اینا هم چه از زاویه مختلف بیان کرد، قدم اول استظهار پرداختن به موضوع له است، تمرکز بر ناحیه موضوع له است. یعنی چی؟ یعنی آقا نه تنها در مواجهه با امر، اصلا در مواجهه با هر قالب دیگه ای، شما میگو اصلا در مواجهه با هر متنی، در مواجهه با هر متنی شما میخوای استظهار صحیح داشته باشی، قدم اول اینه که تا میشه در واقع موضوع له اون مفردات یا اون جملات یا اون هیئت ها دقیق منقح بشه. یکی از معضلات بزرگ تو استظهار اینه که این قدم اول رو به سرعت طی میکنن. قدم اول لایه موضوع له. قدم دوم چیه که اینو در واقع باز برمیگردم تفصیلی تر میگم. قدم دوم اینه که آقا من رفتم موضوع له و کامل پرداختم، مثلا دقیق منقح کردم که مثلا موضوع له الفاظ ایناست، موضوع له حیات ایناست، مثلا تو مورد خاص امر موضوع له امر دقیقا این است. اینجا تازه آغاز بحثای جدیه، یعنی این تازه پایه است، ناحیه موضوع له تازه پایه است، تازه آغاز مباحث جدی استظهار از اینجا به بعده که بیاییم بگیم حالا درست موضوع له اینه و ما دقیقا پرداختیم، ولی آیا تو لایه بعد از عوامل دیگری غیر از موضوع، غیر از خود لفظ و وضع نمیشه استظهار کرد مطالب دیگر را؟ ما اینو تو امر کجا دیدیم؟ تو بحث وجوب دیدیم. در واقع اصلا سلطان بحث وجوب، اون قلب بحث دلالت امر بر وجوب چی بود؟ ظهور امر در وجوب. این بود که با این که امر در ناحیه موضوع لهش وجوب نیست، اصلا نسبت به وجوب هیچ تعرضی نداره در ناحیه موضوع له، یعنی وضع و خود لفظ به وضع هیچ دلالتی نداره، ولی از یه منشأ دیگه ای دلالت بر وجوب میکنه. گفتیم مثلا چه منشأی؟ بعضی ها حالا مسلک ها اینجا مختلف شد، یکی گفت از منشأ اطلاق، مثلا مسلک اطلاق، یکی گفت منشأ عقل خود مرحوم مظفر. درسته اینجا مسلک وضع هم داریم، ولی من جلسه یه جلسه قبل که فکر کنم همین جلسه پنج استظهارمون بود توضیح دادم که آقا میگن وضع اون وضع حقیقت شرعی است، بلکه بالاتر عرف شرعیه که از سید مرتضی خوندم و تحلیل در واقع علامه حلی از سید مرتضی، اینا رو توضیح دادم دیگه. میخوام بگم مسلک وضع هم در واقع اینجا ببینید چه اتفاقی تو این دو مرحله افتاد. تو این دو مرحله ما یه چیز خیلی مهم یاد گرفتیم که آقا استظهار منشأ مختلف دارد، ظهور منشأ مختلف دارد. مثلا یک منشأش وضع است، یه منشأ دیگه میتونه عقل باشه، یعنی هم وضع میتونه ظهور ساز باشه، هم عقل میتونه ظهور ساز باشه، هم اطلاق میتونه ظهور ساز باشه، هم عرف شرعی به قول سید مرتضی میتونه ظهور ساز باشه، هم همینجوری بگید هم طبع، همچی ما تو اصول کلن بگیری. حالا فعلا من تو بحث امرم اینه که اینجا سو دارم میگم، اینو یه پرونده بازی داشته باشید، ما هرچی رفتیم جلوتر اینا رو جمع میکنیم انشالله، که آقا خود اصولیون به تناسب هر بحثی هی به منشأ جدید یا پی بردن یا اون منشأ جدید رو استفاده کردن. ما میتونیم یه فهرست 7-8-10 تایی از منشأ ظهور در آخر در جمع‌بندی نهایی کل مباحث الفاظ داشته باشیم. الان چند تاشو داریم اینجا میبینیم؟ به طور مشخص تو بحث امر یکی این بود که قشنگ، خب یکیش که خیلی واضحه که آقا همون که به ذهن آدم میاد وضع منشأ ظهور است، ولی دیدیم آقا یعنی وقتی رسیدیم به بحث وجود اون نقطه حساس دوم، دیدیم لزوم میتواند یه چیزی هیچ تو موضوع له نباشد، یعنی اصلا واضح به اون تعرضی نداشته باشد، ولی ظهور از یه عامل دیگه ظهور در واقع ساخته بشه. چه عامل دیگه ای؟ تو بحث امر مثلا عقل بود یا مثلا اطلاق بود. این پرونده خیلی مهمه که منشأ ظهور چیست. میدونید چرا؟ چون وقتی میرید تو دل استظهار، ناخودآگاه ذهن آدم به یکی دو تا چیز بیشتر توجه نمیکنه. مثلا به وضع که خب حتما توجه میکنه، میگه آقا دیدید مثلا میگه خدا میخواد اینجا اینو بگه، میگیم چرا خدا میخواد اینجا اینو بگه؟ میگه خب نگاه کن تو کتاب لغت این به این معناه. این یعنی چی؟ یعنی استظهار از قرآنو داره پیوند میزنه به وضع. یا مثلا میگه آقا چون اینجا عقل فلان حکم رو میکنه، داره پیوند میزنه به عقل. یا میگه اینجا چون اطلاق داره. میخوام بگم فهرست بیشتر از اینه، مثلا انصراف هم هستش، چی هم هست که حالا در ادامه رسیدیم به بحث مثلا مفاهیم، رسیدیم به بحث چه بدونم عام و خاص و اینا ان شاء الله باید جمع بشه. ولی اون روح کلی چیه؟ روح کلی اینه که آقا میخوام یه نکته اضافه کنم، درسته منشأ روح کلی پس این شد که ما باید در واقع ظهور رو از منشأ ظهور تفکیک کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر میخوای درست استظهار کنی، یکی از کارهای مهم اینه که تمام منشأ ظهور جلو چشمت باشه که آقا من میخوام به نتیجه برسم، از چه مقدماتی به این نتیجه میتونم برسم، نتیجه چیه؟ میخوام به ظهور استظهار از متن برسم. از چه منابعی هستند که ظهور سازند؟ فکر نکن فقط وضعه، خیلی چیزای دیگه هم هست که ظهور سازه. فقط یه نکته وجود داره، این نکته اضافه میخوام کنم، در بین همه این منشأ ظهور اصالت با کدام است؟ اصالت با وضعه. باید حواستون به این باشه. اصالت با وضعه یعنی چی؟ یعنی همه منشأ دیگه پایش وضع هست، پایش وضع هست. مثلا نمیتونه عقل همینجور بیاد یه چیزی بگه، آقا مولا اینجا میکنه، میگه بابا بیون اونی که تو داری میفهمی، چه از عقل، چه از اطلاق، چه از انصراف، چه از هر منشأ دیگه‌ای، باید در واقع بر پایه و بر ریشه وضع استوار باشه. همینجا من میخوام دو گروه رو بهتون معرفی کنم که دقیقا تو همین مسئله که عرض میکنم افراط و تفریط میکنن. اونم چیه؟ یه گروه هستن، شاید این مثلا یه مقدار روحیه های قدما بعضیاشون به این سمته، یه مقدار بعضی قدما که میگم یعنی اون قدمایی که بیشتر مثلا روحیه اخباری داشتن، روحیه شاید یه مقدار تهجر داشتن، یه مقدار روحیه هایی که خلاص اون ذهن بازو نداشتن، خیلی خیلی اصرار به منشأ چی دارن وقتی میخوان استظهار کنن؟ خیلی خیلی اصرار به منشأ وضع دارن فقط. یعنی میگن، میگم آقا این کلام اینو داره میگه، میگن نه نگاه کن این لغت برای این وضع شده. مثلا فرض کنم مثال دیگه خیلی زایش کیه؟ اونایی که برای همون گروه مجسمه تو اسلام که برای خدا مثلا دست و اینا قائل بودن، چرا؟ گفتن نگاه کن آیه گفته دیگه، گفته مثلا خدا ما رو با دو دستش خلق کرده، خلق تو به یده یه همچین آیه، مثلا خدا دست داره دیگه، ببین ید چیه؟ ید برو تو موضوع لش نگاه کن، مثلا ید فلانه، مثلا یعنی دست و فلان. خب این از این بر میفته، یعنی در بین منشأ ظهور، درسته ما به منشأ ظهور اولا متعدد قبول داریم، ثانیاً وضع اصالت داره، ولی نه اینکه وضع همه چیز باشد که به اون افراط بیفتیم. از این بعد یه سری از متأخرین که رویه های بیش از حد دیگه، یعنی دیگه بیش از حد ذهنشون رو باز میذارن و معمولاً هم رویه های روشنفکری قرض زده دارن و اینا، از این بر میفتن. چی کار میکنن؟ میگن حالا آقا وضع مثلا عرب 2000 سال پیش یا مثلا 1000 سال پیش یه لفظی رو برای معنای وضع کرده، اینو خیلی مهم نیست، رو اینا سخت نگیرید، بیاین رو چی کار کنید؟ حرفشون اینه، بیاین روی خود در واقع واژگان قرآن کار کنید. ببینید در واقع میخوان یه کار استظهاری کنن اما بر پایه مستقل از وضع. یعنی چی مستقل از وضع؟ یعنی میگن آقا سخت نگیر، سخت نگیر که وضع مثلا دقیقا این برای چی وضع شده، مثلا تقوا دقیقا برای چی وضع شده، تقوا دقیقا برای چی وضع شده، نمیدونم مثلا همین واژگانی که تو قرآن هست، بیا تو فرهنگ قرآن، بیا تتبع کن فقط تو خود قرآن، ببین تو قرآن چی گفته، اونو میتونی به قرآن نسبت بده. حالا پایان‌نامه زیاد نوشته شده، کتاب زیاد نوشته شده تو این فضا، میخوام بگم نه هیچ کدوم از این دوتا درست نیست، باید تمام منشأ وضع در کنار هم دیده بشه، بعد شبکه این منشأ به دست بیاد. اگه اون شبکه به دست بیاد، پایه‌ای ترین عامل وضعه. خب ما اینو به طور مشخص توی امر چجوری پیاده کردیم؟ تو مصداق امر اومدیم، تو مصداق امر گفتیم آقا یک، امر وضعش برای چیز، موضوع لهش چیست، که کلی بحث داشت. اومدیم گفتیم امر به موجه چقدر دقت ها داشت، اومدیم گفتیم امر هویت حرفی، صیغه امر هویت حرفی داره، اسمی نداره، پس یه سری از موضوع لها دقت نکردن، باید خیلی حرفی معناش بکنیم. بعد اومدیم سعی کردیم مثلا با تبادر، با نمیدونم چی، با چی، حالا با روش هایی که دیگه اونجا اجمالا توضیح دادیم، موضوع له رو به دست بیاریم. یه سری بعد از اینکه موضوع له رو به دست آوردیم، تو لایه دو رفتیم تو چی؟ دقت بکنید، تو لایه دو رفتیم تو یه سوال مشخص که آقا حالا برای ما تو امر وجوب، فهم وجوب از امر مهمه. وقتی رفتیم تو این به بهانه این که ببینیم دلالت بر وجوب داره یا نه، اینو متوجه شدیم که آقا گفتیم چی آخرش؟ گفتیم آخرش اینو گفتیم دیگه، که با این که در موضوع لهش نیست، ولی با این که در موضوع لهش نیست وجوب، ولی ظهور در وجوب دارد. تو دل این شما باید یه نکته مهم بفهمید، همین نکته که دارم عرض میکنم. ببینید میتواند یه چیزی استظهار شود از یه لفظی، یه معنای استظهار شود، با این که اون معنا اصلا تو موضوع له اون لفظ نیست. این خیلی مهمه، این یه کبرای کلیه. این یعنی چی؟ این عبارت اخرایی که همی که عرض کردم که آقا فقط وضع نیست که ظهور ساز باشه، منشأ دیگه هم ظهور سازن. حالا این باعث میشه ما یه بحث مهمی انجام بدیم، اونم چی؟ اونم بگیم آقا این دو لایه رو تفکیک کن، یعنی ظهوری که منشأش وضع است که میشه ناحیه موضوع له، و ظهوری که مناشش غیر وضع است اما باید بر پایه وضع باشد. این خودش به ما داره تو دلش یه الگوریتم میده، الگوریتم میده. میخوای معنای و از یه متنی کلا میخوای بری سراغ استظهار از یک متن، لایه اول اینه که بری تو موضوع له های اون الفاظ و اون هیئت ها تمرکز کنی، این میشه لایه یک. بعد لایه دو ببین رو عوامل دیگه، منابع دیگه استظهار، هر کدومم قواعد خودشو داره، این مهمه. مثلا قواعد لایه یک که لایه مقدماتی باشه، لایه موضوع له باشه، قواعدش چیست؟ یه مباحثی ذیل این داریم، یه روش‌هایی ذیل این داریم. شما بگید مثلا یکی از اون روش‌ها چیست، یکی از اون قواعد چیست؟ تو لایه یک ذیل بحث موضوع له، یعنی ما باید یه ستون باز کنیم بنویسیم آقا این مرحله یک موضوع لهه، همه بحث‌های اصول ذیل موضوع له رو تو این ستون قرار بدیم، پراکنده است ولی ذیل اینجا قرار بدیم. یه ستون دو باز کنیم بگیم آقا این مرحله دومه، مرحله استظهار از غیر از موضوع له، از غیر از منشأ وضع، یه سری مباحث اصول هم اینجا قرار بدیم. به نظرتون تو ستون یک چی قرار میگیره، تو ستون دو چی قرار میگیره؟ مهمترین بحثی که تو ستون یک قرار میگیره علائم حقیقت و مجازه. سلطان بحث در ستون یک علائم حقیقت و مجازه. به خاطر همین بعد اون بحث علائم حقیقت و مجاز که تو مقدمه اومد به نظر بنده خیلی برای مقدمه نیست، اونجا هم عرض کردم این اصلا جزء مباحث اساسی مباحث الفاظه، اون رفته تو مقدمه و متاسفانه گم شده، باید قشنگ احیاش کنیم. حالا اصراری ندارم حتما تو مقدمه باشه نباشه، میگم باید این مطلب احیا بشه که موضوع له در واقع یه رکن از ارکان استظهار، قدم اولشه، بنیادشه، علائم حقیقت و مجاز روش اصلی برای اینه. البته بگم یه سری نکات دیگه هم هست، مثلا همین بحثی که زیر معنای حرفی اسمی کردیم که آقا یه سری معانی حرفی هست، یه سری معانی اسمی هست، اونم مرتبط با اینجاست. چرا؟ دقیقا تو امر دیدید چرا دیگه، چون مباحث اسمی حرفی بودن تو کدوم ناحیه موثره؟ تو ناحیه موضوع له دیگه. مثلا میگیم وضع عام هم یادتونه بحث اسمی حرفی از دل اون بحث وضع عام موضوع له خسینا در اومد دیگه، خود اون بحث با اون زاویه نگاه شاید خیلی کاربردی نبود، ولی وقتی اون بحث رو با این زاویه نگاه بیاییم باز تقریر کنیم، یعنی با این زاویه که آقا ما وقتی میخوایم به موضوع، یعنی تو ستون موضوع له وقتی میخوایم به موضوع له یک لفظ برسیم، این که آن معنا اسمی است یا حرفی است در تعیین موضوع له مؤثره، کمون که تو امر مؤثر شد. مثلا ما نقد کردیم گفتیم آقا قدما که مثلا امر رو میگفتن طلب یا مثلا فلان چیز میگفتن، اینا اصلا داشتن یه هویت حرفی رو اسمی معنی میکردن. میخوام بگم بگردید از لابلای جاهای مختلف مباحث مهمی برای موضوع له به دست میارید. البته اصل بحث مباحث مربوط به لای موضوع له توش علمیه؟ نه توش علمیه، درسته تو علم حقیقت تو حصول که اینجاها هست، توش علمیه؟ تو علم لغته، اصلا علم لغت برای همین ستونه دیگه. فقط یه مشکلی وجود داره. چه مشکلی؟ شما هی بهتون گفتن آقا علوم ادبی چند تاست، یکیش هم علم لغت، علم لغت خیلی مهم، همین رو گفتن، فقط یه مشکلی وجود داره. چی؟ ما خیلی کتاب تدوین شده برای لغت که بخواد بیاد این لایه موضوع لغت خوب تئوریزه کنه، خوب قواعدشو دستمون بده، متاسفانه نداریم. نمیگم حالا اصلا هم نداریم، بعضی از این کتابای فقه اللغوی که هست خوبه، ولی بیشتر زحمتی که ادبای ما کشیدن در مصادیق لغته نه در قواعد لغت. مصادیق لغت یعنی چی؟ یعنی همین معاجم لغت که هست دیگه، یعنی رفتن تو مصداقا، باید یکی پیدا بشه اینجاها رو احیا کنه، یعنی استیاد قواعد کلان لایه موضوع له از ده کارای لغویون. بله یه سری از مفسرین به بهانه تفسیر قرآن که میخواستن لغات قرآن و موضوع لهش رو به دست بیارن و توضیح بدن به یه سری بحثای خیلی عالی پرداختن. مثلا این قاعده که آقا لفظ وضع شده برای روح معنا، خب یکی از قواعد خیلی مهم تو مباحث لغت پژوهی موضوع له پژوهیه. اینا رو میشه از لابلای جاهای مختلف جمع کرد، همش میخوام بگم میاد همه اینا که از جای مختلف جمع میشه میاد تو علم استظهار. تو علم استظهار هم گفتیم مراحل مختلف داره که ما میخواییم امروز سه مرحله اصلیشو بگیم، تازه ما تو مرحله اولی که موضوع له، همه اینا میاد تو مرحله یک که موضوع لهه. مثلا همین شما میگه آقای قاعده که الفاظ وضع شده بر روی معانی، خب چه کمکی میخواد بکنه؟ میگن نگاه کن گفتم یه دسته به افراط افتادن، گفتن نگاه کن تو قرآن اومده ید دیگه، مگه استظهار مگه شاخ و دم؟ اونا واقعا اینجوری میگن، یعنی اینا که خیلی نسگران اصطلاحاً نس زدن، حالا من نسگرا خوشم نمیاد بگم، نسگرا خب همه ما نسگرایی، همه ما خلاصه چاکر نسیم، ولی اونا نس زدن، یعنی خود نس میگه به من اکتفا نکن، مثلا عقلم بهت دادیم چی هم هست، اونا میگن نه اصلا همین که ظاهر در واقع عوامانه‌ای که از تو میفهمم حجته، نه خود قرآن که برای خدا میگه ید، وقتی بری کار بکنی تو اون مبانی ببینی الفاظ وضع شده برای روح معانی، میای اینجا میگی درسته ید گفتن، ولی روح معنای ید، روح معنای ید چیه؟ قدرت، تسلط، در واقع قدرت، در واقع ابزار اعمال قدرت. خب این برای خدا هست، واقعا روح معنای ید هست. شما میگی آقا کی گفته روح معنا رو شما داری همینجوری در واقع سلیقه ای؟ خب اینا دیگه بحث لغت لازم داره، یعنی میگم وقتی این لایه خوب بحث بشه، این تازه لایه یک. پس ما داریم هنر استظهار یا رو علم استظهار توضیح میدیم تو این سر لایه اصلی، این لایه یکش که لایه مهمیه. و بگم یکی از پاشنه آشیلای روش تحقیقای جدید دانشگاهی ها، اینایی که تو رشتای علوم قرآن هن، اینایی که خلاصه تو این رشتای دانشگاهی متأثر از روش در واقع تحقیقای قربن، این مشکل، این لایهشون خیلی جدی مشکل داره. یعنی اینا چون اون قدرت، چون ما خیلی کتاب مدون مستقل نداریم، اینا خب اونقدر مثل حوزویون کار عمری نکردن، تو این لایه به دست آوردن موزون له و قواعد موزون له و قواعد وضع اینا مشکل دارن. در نتیجه اینجا رو یکم همچین به قول خودمون ماسمالی میکنن، خیلی سریع رد میشن. برید تو این پایان نامه شما ببینید این مشهوده. مثلا فرض کنید میخوان درباره واژه تقوا تو قرآن کار بکنن، یا هم واژه مخبتی تو قرآن، که خیلی واژه ها رو میشه گفت، میخوان کار بکنن، میان چیکار میکنن؟ میان خب تو این لغت این اومده، تو اون لغت این اومده، اینا میگن خب اینا که ازش چیزی به دست نمیاد، بریم خود واژه تقوا رو تو آیات بررسی کنیم. تو رو میان سرچ میکنن، واقعا همین کار میکنن، مثلا تقوا، نمیدونم متقی، چیزای مختلفی که هست، این نرم افزارا هم کارشون رو راحت کرده دیگه، اصلا ریشه رو میزنن و هر چی مشتقات هست میاره، یه نگاهی اونا رو میندازن و یه جنبندی میکنن. این به شدت آسیب زا شده، این به شدت آسیب زا شده. در واقع راهکارش هم همینی که دارم عرض میکنم، یکی از جاهایی که اینو دقت کنید، این نکته مهمیه، یکی از جاهایی که در واقع روش به دست آوردن موضوع له به ما یاد میده، یعنی همین ستون موضوع له، گفتم مثلا کجاها هست، یکی از اون جاها تمرکز بر اون واژگان حساس، واژگانیه که تو هر علمی خیلی روش حساس شدن. مثلا تو علم تفسیر لزوما همه جا حساس نشدن رو واژه ها، بعضی واژه ها یهو محل یه بحثایی شده به دلایلی، مثلا یه اختلافی بین شیعه و سنی توی مثلا واژه، فرض کن ولی وجود داشته، ماده ولی رو دیگه خیلی دقیق پرداختن، میگم یه عاملی وجود داشته، مثلا عامل میتونه اختلاف شیعه و سنی باشه، عامل میتونه اختلاف فلاسفه و مثلا متکلمین باشه که ذیل بحث حدوث، ذیل بحث حدوث عالم، یا ذیل بعضی جاهای که اختلاف دارن، یا میتونه عامل خیلی چیزا باشه. تو تفسیر یهو روی واژگانی مفسرین مفصل وارد شدن که موضوع لهش چیست. توی مثلا فقه به همین تناسب، مثلا تو فقه تو ابواب مختلف یهو یه واژه حساس، مثلا ذهن شهید صدر رو واژه نجس حساس شده، یا مثلا تو فقه میتونید بگردید، اینا نیاز به گشتن داره. برید ببینید تو مثلا تو تفسیر یه 7-8 تا واژه پیدا کنید که مفسرین خیلی اونجا زور زدن تو موضوع لهش، یا تو فقه مثلا چند تا پیدا کنید، یا حتی میخوام بهتون بگم تو خود اصول یه وقتایی یه واژه های حساس شده، میتونید بگید مثل چی؟ حتی تو خود اصول یه واژه های حساس شده، یعنی همه اصولیون به اون ماده خاص پرداختن، ماده امر. احسن خواهم بگم ماده امر با اینکه خود بحثش خیلی فایده اصولی مفصلی نداشت، ولی از این جهت خیلی تراث در واقع متنابهی بر ما شده. ماده امر، همین همزه و میم و را به چه معناست؟ چون اول بحث امر بوده همه مفصل پرداختن، همینطور ماده نه، همینطور بعضی واژه های دیگه. میخوام بگم اینایی که تو تراث، چه تو خود اصول، چه تو فقه، چه تو تفسیر پرداخته شده رو از هر کدوم 3-4 تا لغت حساس جمع کنید، همون 10-15 تا رو ببینید علمای مختلف چگونه ورود و خروج کردن برای به دست آوردن موضوع لهش، از دل اینا روش میتونید به دست بیارید. اینا متاسفانه تحقیقاتیه که خیلی کم انجام شده. خب من گشتم و دیدم و اینا خیلی کم انجام شده، یعنی تو ناحیه موضوع له و وضع و اینا رو اگه جمع بشه قشنگ میشه یه رساله، یه پایان نامه، یه کتاب خوب در واقع از دل تراث برای بحث وضع استیاد کرد. این تمام، این تازه لایه وضع بود. حالا میریم تو لایه دوم. به من سعی دارم زیر این سه تا لایه‌ای که میخوام عرض کنم، لایه یک وضع، لایه دو در واقع حالا عرض می‌کنم، لایه دو استظهار از عوامل دیگه، لایه سه حالا این سه خاصیه که می‌خوام بهش برسیم. اینا میشه سه لایه در واقع استظهار فنی. من سعی دارم بگم اینا با این که نیست ولی از دل تراث میشه در واقع جمع بشه. لایه دو چیه؟ لایه دو در واقع لایه‌ای می‌خوایم بپردازیم که از یک لفظ یا یک هیئت یه چیزی استظهار میشه، اما نه به خاطر اینکه موضوع لهش است، به خاطر عوامل دیگه. ببینید این عوامل دیگه چیا میتونه باشه؟ شما مثلا ذیل بحث امر چند تاشو آشنا شدید، ذیل بحث دقیقاً کجا؟ دقیقاً دلالت صیغه امر بر وجوب. دقیقاً دلالت امر بر صیغه وجوب یه نمونه عالی از این لایه دوه. در واقع تو دلالت صیغه امر بر وجوب متأخرین میگن با این که وضع نشده اما ظهور داره. خب خیلی باید تعجب کنید چطور با این که وضع نشده ولی ظهور داره. این یه بحث مفصلی باز میکنه که آقا اصلا منشأ ظهور غیر از وضع چی هست. مثلا اینجا دیدیم آقا یه منشأ مثلا چی بود؟ یه منشأ عقل بود که مسلک ناینی بود، یه منشأ اطلاق بود که مسلک آغازی ها بود، یه منشأ در واقع اون چیزی بود که ما از سید مرتضی عرض کردیم که گفت چی؟ گفت عرف متشرعه مثلا، یا تفسیری که علامه حلی از اون کرد گفتش حقیقت شرعیه. همه اینا میتونه منشأ ظهور غیر از بحث موضوع له اصلی باشه. حالا ببینید درسته اینا اختلاف نظره ها، دقت بکنید اختلاف نظره. مثلا یکی میگه مسلک ناینی رو داره میگه امر به خاطر این ظهور در وجود داره، یکی آغازی های میگه نه به خاطر اون، یکی فرض کنید علامه حلیه میگه نه به خاطر وضع شرعی، یکی سید مرتضی میگه نه به خاطر اینا. اختلاف نظره، یکیش هم درسته. فقط من خواهم از این یه نتیجهی بگیرم. ببینید درسته تو بحث خاص امر یه دونه از این اقوال درسته، ولی نکته چیه؟ نکته اینه که به طور کلی جدا از بحث امر همه اینها میتواند ظهورساز باشد که این علما بهش قائل شدن. واضحه چی میخوام عرض کنم؟ درسته اینجا 4-5 نظر وجود داره، با هم هم تعارض داره، یکیش به هر حال تو بحث امر درسته، به هر حال امر به خاطر یکی از ایناست که ظهور در وجود داره، ولی نکته چیه؟ هر کدوم اینا میتواند ظهور ساز باشه که علما قائل بهش شدن. خود این یه فهرست خوبی شد برای ما، یعنی ممکنه اینجا ما خودمون قائل بشیم حرف سید، من خودم اینجا قائلم حرف سید مرتضی درسته که بیشترم تو فضای حالا قانونی و اینا تفسیرش کردم، ولی نه اینکه حرف مثلا ناینی غلطه در اینجا، یعنی کلن غلطه. در مصداق خاص امر به نظرم صحیح نیست مثلا حرف فرسون آغازی ها، حرف کی، ولی به طور کلی اینکه در یک جاهایی میتواند یک کلامی ظهور در یه معنای داشته باشه که تو اون معنا وضع نشده ولی ظهور داره، چجوری؟ اونجا حرف ناینی تو اونجا درست باشه یا حرف آغازی ها اونجا درست باشه. یعنی خب میگم اینا کبراش درسته، اینا رو کنار هم بذارید قشنگ یه فهرستی از منشأ ظهور غیر از وضع به دست میارید. حالا یه سریشو اینجا مثلا داریم میبینیم، وقتی میریم تو باب مفاهیم جلوتر، تو باب مفاهیم هم بعضی چیزای دیگه مثلا انصراف اونجا خودش یکم بیشتر نشون میده، جای صبحانی هم یه جایی تصریحی داشت. میریم جلوتر یه منشأ دیگه هم باز پاش باز میشه تو باب امر و نهی، تو باب مطلق و مقید. کلا باید یه پرونده‌ای باشه برای در واقع منشأ ظهور غیر از وضع که لایه دوم ماه، که حالا ما توضیحاتش رو تو جلسه پیش دادیم دیگه، اینجا رو تکرار نمی‌کنیم. به طور خاص لایه دو میشه منشأ ظهور غیر از وضع که ما تو خاص بحث صیغه امر به چی قائل شدیم؟ من در یک کلام عرض کردم اینجا وجوب لازمه قانونی صیغه امره. یعنی چی لازمه قانونی؟ شبیه همونی بود که تا حدی زیادی شبیه همونیه که سید مرتضی فرمود با همون تفسیر درستی که جلسه قبل استظهار عرض کردم، که گفت در واقع چی گفت؟ از ذریعه صفحه 66 به این چاپی که چاپ مؤسسه های صبحانیه، صفحه 66 ایشون فرمود عرف شرعی. گفت ببین خیلی قشنگ گفت، گفت با این که در لغت وضع نشده، گفت و نحن و ان ذهبنا الى ان هذه اللفظه مشترکتون فی اللغه بین ندب و ایجاب، حالا با این که تو لغت مثلا برای مشترکه و لاکن، حالا این لاکن رو من دارم میگم، فنحن نذهب الى ان العرف الشرعی، عرف شرعی المتفق المستمر قد اوجب ان يهمل مطلق هذه اللفظه اذا ورد عن الله و عن الرسول على الوجوب دون الندب. ایشون تمرکز رو عرف شرعی کرد. این عرف شرعی رو خیلی من میپسندم، ولی یه مقدار میخوام به زبان روزتر بیانش کنم، میگم لازمه قانونی. لازمه قانونی یعنی چی؟ یعنی واژه امر رو خب خیلی ها میتونن به کار ببرن، ولی صیغه امر، صیغه امر اگر از طرف یه مولا به یه عبدی گفته بشه، البته نه هر مولا و عبدی ها، حالا مرسوم شده توی اصول، هی میگن اصول فضاش فقه، اصول فضای مولا و عبده، درسته فضای مولا و عبده، ولی نه هر مولا و عبدی، بلکه مولایی که حکیمه، مولایی که قدیره، و از اون بر عبدی که هیچ هویتی از خودش نداره الا ربط به مولاش، مولا به خاطر هم حکمتی که داره هم به خاطر لطفی که داره بیاناش بیانای قانونیه، بیانای بعضی مثل بعضی از مولاهای عرفی دل بخواهی و از رو استبداد نیست. ما یه مولا عبد ویژه، خلاصه مولا عبد با مولا عبد قانونی طرفیم. بله نه ببینید، این نمیشه بگیم، بعضیا میگن کتابم نوشتن، خیلی درست نیست بگیم عبد و مولا رو قبول نداره، در واقع منظور همینه که آقا اگرم میگی عبد و مولا رو که همه قبول دارن، چون همه عبد خداییم، این اصلا محور دین ماست، خدا مولای همه ماست، نه این عبد و مولایی که مشکل اینجاست که عبد و مولای خاصه که بنده و خدا باشه رو تشبیه و تمثیل کنی به عبد و مولاهای مرسومی که تو 1400 سال عرب مثلا گذشته بوده، درسته یه اشتراکی داره، ولی اون کجا و این کجا؟ این لوازم خودشو داره این مولا، نه تنها ببین مولای عادی هیچ وقت لزوماً نمیخواد برای عبدش فرهنگ سازی کنه، مولای ما مولای خاصیه، یه دینی فرستاده میخواد بگه من حرفامو یه طوری به پیامبر زدم که تا قیام قیامت برای همه شما حجت باشه. ببین یه مولای خاصه قانونی، یعنی همین، یعنی قانونی میذاره یه جهان شمول جاودان، جاودان جهانی باشه و جامع باشه، خب این یه اختصاصات خاصی داره. حالا میخوام بگم وقتی امر، صیغه امر از لسان همچین مولایی برای همچین عبدی تو این فضا که یه فضای قانونیه، به این ویژگی های اسلام رو گم نکنید، متاسفانه یه مشکلی که وجود داره اینه که تو مباحث الفاظ من نمیپسندم اینو که میگن آقا مباحث الفاظ اصلا مباحث زبانشناسیه، من اصلا اینو نمیپسندم، کما اینکه بعضی میگن مباحث الفاظ مباحث تفسیریه، اینم نمیپسندم، نه مباحث زبانشناسی هست، یعنی ربط دارد به مباحث تفسیری، ربط دارد، اما مباحث الفاظ اصول تمرکز خاص بر مولا و عبد خاص دارد، تمرکز خاص بر، ببین آخرش ما نمیخوایم در ببین آخرش دقت بکنید، نتیجه مباحث الفاظ نمیخواد بشه یه نظریه تفسیر متن، هر متنی رو بذارن جلوت بتونی درست تفسیر کنی، اون علم تفسیره، نمیخواد مباحث الفاظ فقط زبان شناسی باشه که آقا هر لغتی هر کی بذارن جلوت بتونی تحلیل کنی، بلکه آخرش قراره به چی برسه؟ آخرش قراره در اصل دقت کنید، در اصل غیبت به استظهار مایی که الان تو اصل غیبتیم، متنی که متن قرآن است، متنی که متن روایات است، 1400 سال پیش گذشته، مسائل سندی ممکنه داشته باشه، مسائل دلالی داره، نقل به معنا داریم، میخوام بگم همه این شرایط واقعی رو لحاظ بکنید، قراره مباحث الفاظ تو این شرایط واقعی بگه چگونه استظهار بکن، یعنی اگه تو این شرایط که تو عصر غیبتی، توی فهمنده، اون متن از 1400 سال پیش مونده، همه اینا مشکلات و مسائل و ویژگی‌های خودشو داره، حالا چگونه استظهار بکن؟ میخوام بگم تو این بستر اگه قرار بگیریم، این لایه دو خیلی بهتر فهمیده میشه. لایه دو چیه؟ لایه دو اینه که در چنین شرایطی و با پیشفرض چنین دینی ها، دینی که قراره 1400 سال پیش حرفی بزنه که جهانی و جاودان باشه برای همیشه، خب اینجا استظهار متفاوت میشه. یعنی واضحه که استظهار منحصر به وضع نمیشه، بلکه استظهارهای از مناشأ غیر وضع خیلی پررنگ میشه، بلکه یکی از پررنگتریناش همینی که عرض کردم، لوازم قانونی سخن. شما میگی آقا کی گفته خدا 1400 سال پیش اینا رو لحاظ کرده؟ من میگم مثلا وقتی درست تصور کنیم فضای تشریعی را باید این گونه باشد، اصلا غیر از این غلط است. این در واقع مباحثی که مربوط به در واقع لایه دوه. در نتیجه حرفی که مرحوم مظفر و نائینی فرمودن ما ازش تا حدی دفاع میکنیم. درسته ادبیاتشون من به نظرم ادبیات نائینی ادبیات پخته‌ای نبود. همین که مرحوم مظفر هم بود چی گفت؟ چی فرمود؟ گفت حکم عقل در بستر مولویت و عبودیته. ببینید اولا بستر گفت قضاءً لحق مولویت و عبودیت، باید این قضاءً لحق مولویت و عبودیت رو باز میکرد که آقا نه هر مولا و عبدی، چون بعضی گفتن مثال زدن گفتن آقا خیلی از مولا و عبدا ممکنه این نباشه، بعد به نائینی اشکال کرده. نه، نائینی بعد گفت بابا این مولای خاص، همین حرفا که عرض کردم، این عبد خاص، این بستر دین، این واقعیت شیعه، این واقعیت قرآن و روایات که ما می‌خوایم از اون از این واقعیت‌ها رو که میگفت، از اون برم نمیگفت حکم عقل. حکم عقل که میگی، چون عقل تو اصول یه بحثای ویژه خودشو، یه اختلافات ویژه خودشو داره، ممکنه ذهنها تهاشی داشته باشه. به نظرم به جاش بگیم آقا این درک عقلایی در فضای قانونیه. عبارت اخراش اینه. ببین عبارت اخراش اینه. من میخوام بگم این نائینی به نظرم روح درستی، روح کلی درستی تو ذهنش بود. و من تا حدی میل دارم حرف نائینی و حرف مرحوم مظفر و بلکه حرف حضرت امام یا آیه سبحانی که اونام یه مقدار رفتن تو فضاهای استدلال کلامی و عقلی و اینا، برگردونم به حرف مثل سید مرتضی که در یک کلام لازمه فضای قانونی این است که اگر مولا صیغه امر به کار برد ظهور در وجوب داشته باشد. اینو از یه زاویه دیگه بهتون بگم جذاب میشه. از این زاویه نگاه کنید آقا اصلا شما تا الان همه بحثایی که کردیم ما خودمون رو گذاشتیم جای عبد، هی گفتیم آقا ما باید این گونه استظهار کنیم. یکی از روش‌های کار تو مباحث استظهار، من فقط یه زاویه دیگه بگم که یه نکته کلی دستتون بیاد، کلا یکی از روش‌های کار در مباحث استظهار اینه که شما خودتون رو جای گوینده بذارید. تا الان همه بحثایی که کردیم ما خودمون رو جای مخاطب گذاشتیم، گفتیم آقا خب این فضاست اینجوریه اونجوریه، هی از این بحثا کردیم. حالا خودتون جای مخاطب، خودتون جای متکلم بذارید، یعنی نعوذ بالله خودتون جای مولا بذارید. آقا شما فرض کنید شما مولا بودید با همچین عبدایی مثل ما تو همچین فضایی که توضیح دادم سر و کار داشتید، میخواستید به اینا وجوبو برسونید، چجوری میرسید؟ شما چجوری میرسوندید؟ به نظرتون شما بودید، شما میخواستید آقا یه سری واجباتو به این تو این فضا برس، با چی میرسوندید؟ تو زبان عرب چیا دستتون بود؟ مثلا میگه آقا ماده وجبه، هی مول، یعنی ایشون داره نگاه، یعنی میگه آقا مولا میگفت وجبه این، وجبه این، وجبه این، وجبه این دیگه، درسته؟ این یه نگاه محض قانونی به مولاه. من چند بار عرض کردم واقعیت دین، واقعیت اسلام، واقعیت مخصوص شیعه رو که در نظر بگیرید، درسته هی میگن ببین اینم از این بر یه افراطی شده، از این بر هی الان جدیدن خود شده میگن آقا همه فقه و اصول باید قانونی تفسیر کرد. بعضی از اساتید بزرگان میگن این یه جنبه درستی داره که ما هم ازش استفاده کردیم و تایید کردیم، ولی یه جنبه غلط داره. دقیقا همین که این دوستمون گفت، ببین مولا فقط قانونگذار نیست، ببین مولا قانونگذار هست، مولا زبان قانونی دارد، زبان دین زبان قانونی هست، اما فقط قانونی نیست، بلکه بخوام بگم تربیتی فرهنگی قانونی است. یعنی مولا مثل قانونهای جدید نیست. مثلا بگید آقا مثل قانون اساسی، قانون اساسی خیلی قشنگ، ماده یک، ماده دو، قانونهای مختلف، مثلا قانون مدنی داریم، قانون جزایی داریم، اینا همش ماده ها مشخص زیر هم، مثل رساله، رساله چجوریه؟ واجب است فلان، واجب است فلان، اینجا مستحب است، واجب است الا، خیلی قشنگ ماده های قانون زیر همه دیگه. میگه آقا مولا اینجوری حرف میزد، چرا اینجوری حرف نزده به نظر شما؟
چرا ما رو به درد سر آورد؟ یه سوالیه دیگه، حالا شاید از جنبه کلامی هم بشه صحبتش کرد، شاید که نه حتما، ولی من اینجا از جهت اصولی دارم و از جهت مباحث الفاظ میخوام عرض کنم که آقا مولا اگه میگه واجب است این، واجب است این، واجب است این، واجب است این، اصلا مولای ما در دل قانونش میخواد اون قانون رو فرهنگ سازی کنه، در دل قانونش میخواد اون قانون رو در واقع کاری بکنه که جهانی و جاودان باقی بمونه، بلکه اینجاش مهمه، به تناسب زمانها و مکانهای مختلف بتونه خودش رو ارتقا بده، یعنی همون اجتهاد دم به دم تو عصر در واقع غیبت. همه اینا رو و خیلی چیزای دیگه ها من اینجا توضیح ندادم، اجمالا همه اینا رو بذارید کنار هم به این نتیجه میرسید که اصلا نوع بیان مولا باید این گونه باشه، نه اینکه ما به زور بخوایم بگیم امر ظهور در وجود داره، نه اصلا مولا چاره ای جز این نداره که برای تأمین اون اغراضش که هم تربیتی باشه هم فرهنگ سازی بشه هم قانونی باشه، چاره ای جز استفاده از این سبک و سیاق نداره. این تیکه از بس خیلی مهم بودا، چرا این جواب به اینم هست یا با چرا قرآن اینجوریه، چرا قرآن منظم، دیدید خیلی یاد شبهاتی که دارم، مثلا که شما دوره قرآنی که آقا چرا قرآن انقدر به هم ریخته است، حالا به نظر اونا چرا قرآن مثلا قشنگ نیومده آقا بیا مثلا یه سوره بیاد احکامش رو بگه، احکامش رو بگه مثلا قضایی اسلامی، یه سوره بیاد توحید رو بگه، یه سوره قشنگ موضوعی باشه، فصل بعدی باشه، موضوعی باشه. اتفاقا یکی از شبهاتی که در واقع مسیحی‌ها میکنن، میگن آقا یکی از دلایلی که میارن که قرآن مثلا طرف خدا نیست، میگن نگاه کن انجیل چقدر مرتبه، میگن اینا هست و من هم تو بحثای فلسفه دین و اینا هست، انجیل نمکن چقدر مرتبه، قشنگ این فصل مثلا تاریخش جدای، نمیدونم تو تاریخ هم داستان هر کسی قشنگ جدای، حالا کاری با چیزشون ندارم، ولی میخوام میگم این جدا از بحثای کلامی تاریخی که برو برو مثلا شما انجیلتون که صدها سال بعد خودتون میگید که اصلا داستانهای بعد از مسیح هم داره، خودتون میگید این عین الفاظ، یعنی این که خیلی واضح البطلانه، ولی یه نکته درستی تو دلش هست، اونم این که آقا سوال درست اینه، حالا نخواهیم اونجوری بپرسیم، اینه که آقا قرآن چرا اینقدر جاهای مختلف اینجوریه، یعنی تو در توه، برمیگرده دقیقا به همین نکته، شأن تربیتی فقط هم نهاش، هم شأن تربیتی اینجا هست، هم شأن فرهنگ سازی هست، همشن این در واقع چیزی که قراره تو 20 سال بیاد ولی برای مثلا 2000 سال حالا چه بدونم چند هزار سال کار بکنه. خب اینا همه اختزاعاتی داره، اینا میشه مبانی زبانشناختی نصوص دینی، چه آیات، آیات خب یه فضایی داره، روایات هم یه فضایی داره، ما میگیم آقا اهل بیت چه مشکلی داشت، اصحابشون رو میشوندن کل احکامو یه بار از اول تا آخر بهشون میگفتن قشنگ، خب اینا نکات خیلی مهم و جالبی داره، میخوام بگم اینا همه اینا مبانی کلانه ها، ما این حرفا خیلی خوب بود اول مباحث الفاظ زده بشه، من چند بار گفتم این تیپ حرفا، ولی خب حالا که نیست و اینا، کجا این حرف، این تیپ حرفا که الان توی چند دقیقه اخیر زدم باید کجا بزنیم تو اصول مرسوم، جاش کجاست؟ جاش باب حججه، مثلا زید در واقع باب حجج، زید بحث قرآن، زیل بحث سنت، خبر واحد، زیل این تیپ بحثا بعد از این حرفا اونجا زده بشه، البته بهترین جاش به نظرم جز مبانی مباحث الفاظه، ولی دیگه خب چون اونجا معمولا از این حرفا میزنن، شما باید حرفای اونجا رو بیارید اول اینجا با اینجا جمع بکنید، که حالا من اجمالا عرض کردم که بخوام بیشتر از این توضیح بدم خیلی میشه، ولی خیلی مهمه. نتیجهش این شد، خلاصه در یک کلام به تعبیر یکی از اساتید حرف قشنگی داره، اصول غالباً به وظیفه مکلفین پرداخته، یعنی از زاویه نگاه مکلفین، این یه رویکرد یک کلید مهمیه ها، اصول غالباً با نگاه مکلف نوشته شده، یعنی منی که میخوام تکلیفم رو بفهمم چگونه بفهمم، مثلا تو مباحث الفاظ چگونه استظهار از کلام مولا بکنم، درسته؟ ما میتونیم زاویه نگاه رو یه جاهایی تغییر بدیم، یعنی بریم زاویه نگاه رو از سمت شارع، آقا وظایف شارع چیست، محدودیت های شارع چیست، اهداف و اغراض و مقاصد شارع چیست، همه اینا باعث میشه که یه سری از بحثای اصول منقح‌تر، منظم‌تر، بلکه یه جاهایی تغییر میکنه، مثل اینجا، اینجا نگاه کن وقتی خودتو میذاری جای شارع، میبینی آقا یه دینی داریم این مشکلاتو داره، قاسبان ولایتی هست، نمیدونم فضای غیبتی، واقعیت ها رو که میبینی، دینی هست که با یه کتاب و در واقع 100 سال 200 سال حدیث میخواد قرنهای بشریت رو مدیریت کنه در تمام ابعاد. این میبینی آقا شارع باعث میشه یه وظایفی به عهده‌اش میاد، یه نوع خاصی از کلام، یه سبک، این خورد که میشه میاد تو مباحث در واقع قانونی. آقا مولا چگونه وجوب را برساند، میبینی اصلا باید مولا با صیغه امر وجوب را برساند، اصلا غالب دیگه ای نیست که همه اون اهداف رو تأمین بکنه. من اینو بهانه میکنم وارد لایه 3 بشم که دقیقا از همینجا یه مصداق برای لایه 3 به دست میاد. لایه 3 چیه؟ ببین من تا اینجا دو لایه رو گفتم، لایه موضوع له، لایه در واقع ظهور غیر از منشأ وضع، لایه 3 لایه جالبیه. لایه 3 یه لایه در واقع مقفولیه متاسفانه تو اصول ما. اونم چیه؟ بخوام یک کلام در یک کلام بگم، فرهنگ خاص متکلم خاص. ببینید یه وقتایی هست مثلا فرض کنید همین امر، مثلا که ما همین امر تو مرحله 1 رفتیم توی موضوع لش، تو مرحله 2 رفتیم رو ظهور از غیر منشأ وضع، تو مرحله 3 فرض کن همین بحث فور و تراخی، همین بحث فور و تراخی، این فور و تراخی لایه 3 یه مقدار. آقا فور و تراخی نه در موضوع له امر است، لا به هیئت ها لا به مادت ها، یعنی تو لایه 1 نیست، تو لایه 2 هم نیست، یعنی از فرض کن تو لایه 2 هم نباشه، حالا ممکنه کسی ادعا کنه تو لایه 2 هست، فرض کن تو لایه 2 هم نباشه، یعنی از منشأ دیگه طبیعی هم به دست نیاد، مثلا از منشأ عقل، از منشأ چی، از منشأ چی. تو لایه 3 ممکنه خود مولای خاص ما، خود متکلم خاص ما بگه آقا اصلا من سبکم اینجوریه، هر وقت امر به کار میبرم منظورم فوریه، اصلا فرهنگ گفتاری من خاص اینجوریه. مثلا واو دو طرف عطف دلالت داره بر این که مثلا تقدم و تأخری داره، مثلا میگیم حسن و علی آمد، یعنی اول حسن آمد بعد علی، آن نه لزومن دیگه، درسته؟ حتی تو فضای قانونی هم، یعنی نه وضع شده واو برای این، سمه برای این وضع شده، سمه یعنی اولی سمه آن، ولی واو ترتبی نداره این ور اون ورش به هم دو طرفه، پس تو لایه 1 نیست، تو لایه وضع، دارم مثال میزنم، تو لایه وضع نیست، تو لایه 2، لایه 2 که بگیم آقا از مناشه دیگه این استظهار بشه، تو لایه 2 هم نیست، یعنی نه حکم عقلیه، نه فضای قانونی، نه هیچی. ولی تو لایه 3 به نظرتون امکان نداره مولا بگه آقا من یه عادتی دارم، یه فرهنگی دارم، هر وقت واو به کار ببرم به ترتیب به کار میبرم، احتمال نداره به نظر شما؟ به نظر شما معقول نیست؟ در واقع داره میگه آقا من خود متکلم یا من اینجوریم. ببین اون یعنی نه وضعش اینجوریست، نه از مناشه دیگه استظهار میشه، خود من دارم میگم من اینجوریم. حالا جالبه، فور و تراخی که ما تو همین لابلا خوندیم به نظر بحث مهمی نمیومد، یه بخشی از ادلش این تیپیه. چجوریه؟ نگاه کنید فور و تراخی چجوری استدلال کردن؟ اونایی که به آیه استدلال کردن چی میخواستن بگن به نظرتون؟ حالا من نمیگم به این تفصیلی که من درس کردم تو ذهنشون بودا، ولی میشه اینجوری باز تقریرش کرد. چی بگیم؟ بگیم آقا در واقع اونی که استدلال به آیه قرآن کرد بر فور، که مثلا گفت خداوند خودش فرموده و سارو الی مغفرت من ربکم، در واقع چی میخواد بگه اون کسی که به آیه قرآن استناد کرد؟ میخواد بگه نگاه کن درسته در وزن نیست، درسته در جای دیگه نیست، ولی خود خدا گفته آقا من هر امری میکنم باید سریع انجام بدید. واضحه اون داره با چه تو چه فضای استدلال میکنه؟ حالا بماند استدلالش ما نپذیرفتیم، ما استدلالش هم درست نیست، ولی میخوام بگم اون لم بحثی که به دست میاد لم بحث درستیه. واضح شد؟ پس مثلا حالا اینجا میتونید چیزای جالبی پیدا کنید، یعنی تو بعضی روایات هست، مثلا تو بعضی روایات هست ائمه فرمودن خدا هر جا تو قرآن او به کار برد مثلا منظورش اینه، اینا رو میتونید برید بگردید، هست این مثلا روایت هست. یا مثلا یه روایتی داریم که حضرت رسول وقتی ازشون پرسیدن سعی صفا و مروه بکنیم، از صفا بریم به مروه، از مروه بریم صفا، آیه قرآن چی میگه؟ ان الصفا والمروه من شعائر. حضرت گفت چون خدا از صفا شروع کرد در آیه، شما هم از صفا شروع کنید سعی به سمت مروه کنید. خب این یعنی چی؟ خب میگم اینا شواهدی که میتونید جمع کنید. این یعنی لایه 3، یعنی آقا این سبک خاصه، این متکلم خاصه، فرهنگ خاصه، این متکلم خاصه. البته کم پیش میاد اینقدر واضح یه متکلم بگه من این، یعنی متکلم خاصه ما که آیات و روایاته بگه من این جوریم، کم پیش میاد خودش تصریح کنه. ولی یه وقتایی هست ما از یه قرائن و شواهدی میتونیم به فرهنگش پی ببریم. میام یه نمونه مهم خدمتتون عرض کنم. واضحه پس الان من کجای بحثم؟ خواستم بگم اون چیزی که ما تو مرو تکرار خوندیم، تو فور و تراخی مخصوص خوندیم، اون استدلال به آیش میتونه اینجا قرار بگیره. که من اصراری ندارم، ولی میخوام بگم این سه لایه مهم استظهار، نباید از این سه لایه غفلت بکنیم. در نتیجه این نتیجه که میخوام بگیرم، اول بگم بعد اون مثالو بگم. در نتیجه وقتی میتونیم بگیم کلام در یه چیزی ظهور نداره، ببین کی میتونیم بگیم کلام در یه چیزی ظهور داره؟ وقتی که یکی از این سه لایه، تو یکی از این سه لایه بتونیم ظهور رو به دست بیاریم. یا تو لایه یک بگیم ظهور مستند به وضع است، یا تو لایه دو بگیم ظهور مستند به عوامل غیر وضع است، عوامل طبیعی غیر وضع. تو لایه سه بگیم آقا اصلا ظهور مستند به فرهنگ خاص خودشاره است که خودش گفته. در واقع تعبدن ما اینو میپذیریم. ببین خودشاره میگه من هر جا او گفتم منظورم اینه. این دیگه خیلی استظهار نیست، خود از خود شعاره به دست آوردیم. حالا دقت کنید، کی میتونیم بگیم یه کلام ظهور ندارد در یه چیزی؟ اینجاش خیلی مهمه. کی میتونیم بگیم کلام در یه چیزی ظهور ندارد؟ وقتی هیچ کدوم از این سه تا نباشد. در نتیجه ما یه اشکال مهم به مرو و تکراره، هم آیه سبحانی داریم، هم آیه مظفر، هم به بیشتر آقایونی که مرو و تکرار یا تو فور و تراخی وارد شدن. تو مرو و تکرار و فور و تراخی که وارد شدن، آخرش گفتن امر دلالت یا ظهور بر در فور و تراخی و مرو تکرار ندارد. درسته؟ چجوری ولی استدلال کردن؟ استدلال مرو مظفر چجوری بود؟ نه، مثلا تو مرو اول مرو تکرار رو بگید، تو مرو تکرار استدلال های صبحانی و استدلال مرو مظفر چجوری بود؟ همش این بود که آقا چون لاب مادت ها لاب هیئت ها ظهور ندارد در مثلا مر و تکرار، پس هیچ ظهوری ندارد. به نظرتون این استدلال درسته؟ درسته؟ ما میگیم وقتی لا به مادت ها لا به هیئت ها ظهور، همین که مرحوم مظفر صفحه 96 تو مر و تکرار گفت لا به هیئت ها لا به مادت ها ظهور ندارد. خب لا به هیئت ها لا به مادت ها ظهور ندارد، این فقط چی رو میسازه؟ این فقط چی رو میسازه برای ما؟ این فقط چی رو نفی میکنه؟ ظهور در لایه یک را، یعنی وضع نشده. درسته. حالا کی گفته؟ شاید یکی بگه آقا تو فضای قانونی اصلا امر مثل وجوب، یکی بیاد بگه در فضای قانونی لایه دو وارد بشه، بگه تو فضای قانونی ظهور در چی داره؟ بگه ظهور در مثلا به حکم عقل، نمیدونم مولویت و بودیت، مثلا ظهور در مثلا تکرار داره یا ظهور در مره داره. که اتفاقا بعضی اینو برای فور گفتن، گفتن اصلا حق مولویت و عبودیت اینه، مولا امری میکنه تو سریع انجام بدی. شاید واضحه کسی که اینو گفته کدوم لایه داره استدلال میکنه؟ تو لایه دوه، یعنی میخواد شبیه همونی که گفتیم امر دلالت بر وجوب نداره وضعن، ولی ظهور داره به یه منشأ دیگه. شیخ عبدالکریم حائری اینو اینجا تو فور گفته، البته کتاب اصولیش نیست، تو کتاب فقهیشه که امام و آی سبحانی و اینا متعرض حرف ایشون شدن. شیخ عبدالکریم شبیه همین رو گفته تو بحث صلات، که آقا مثلا اقتضای مولویت و عبودیت فوره. حالا اینکه این درسته یا نه رو کاری ندارم، میخوام بگم این بلکه تو لایه سه هم میشه صحبت کرد. یعنی چی بگیم؟ بگیم آقا شاید خود مولا اصلا گفته باشه من هر جا که امر میکنم منظورم فوره. میخوام بگم اینا رو معمولا خوب نپرداختن. حالا من یه مثال واقعی براتون بزنم، اونم این بحثه. یه چیزی از معالم هست که صاحب معالم فرموده اکثر امرای
میگه من تتبع کردم اکثر امرای در فضای دین استحبابیه، ندبیه، نه وجوبی. حالا شما فرض رو بر این بذارید که این حرف صاحب معالم درست باشه، ببینید از این چه نتیجه میشه گرفت. میخوام بگم بعضی اومدن از این نتیجه گرفتن چون اکثر ندبه، پس صیغه امر در دین ما ظهور در وجوب نداره. این بعضی این نتیجه رو گرفتن. به نظرتون این نتیجه گیری درسته؟ بگیم چون اکثر صیغه های امر در فضای شریعت ندبیست نه وجوبی، نتیجه بگیریم پس ظهور در وجوب نداره صیغه امر. این در واقع خلط لایه 3 و 2ه. در واقع از یه مطلبی که مربوط به لایه 3 که در واقع مربوط به فرهنگ شارعه، میخواییم یه نتیجه لایه 2ی بگیریم. ببینید این خلطه. چرا؟ لایه 2 این که فضای قانونی اختزاش این است شکی نیست که ظهور در وجوب دارد. حالا یه سوال پیش میاد، پس چرا ما وقتی میریم در لایه 3 میریم خود فرهنگ خاص متکلممون رو بررسی میکنیم، این فرهنگ خاص چرا ندبش بیشتره؟ ببینید نباید این که چرا ندبش بیشتره برگرده لایه 2 که ظهورش در وجوب رو خراب کنه، باید اونو تو لایه 3 بهش جواب بدید. به نظر شما جوابش چیه؟ همینی که عرض کردم، اصلا سبک خاص شارع ما این بوده که وجوب و ندب و خیلی واضح از هم تفکیک نکنه. چرا؟ یعنی این کاری که امروز رساله ها میکنن خیلی تو خود آیات و روایات نیست، انقدر واضح این واجبه، اون مستحبه، این مستحب مؤکده، اون مثلا احتیاط واجب، اصلا اصرار داره خیلی مرزبندیه خیلی واضح نکنه. چرا؟ یه دلیلی داره. یعنی کار رساله ها درسته از یه طرف، از یه طرف کار آیات و روایات هم درسته. چرا آیات و روایات انقدر سعی داره مرزبندی نکنه؟ وجه تربیتی. میخواد اصلا در جامعه مکارم اخلاق رواج پیدا کنه، مستحبات رواج پیدا بکنه. در نتیجه ببینید خیلی مهمه ها، در نتیجه مستحبات که وجوبی نیست را به صیغه‌ای که وجوب است میآورد. اصلا چون امر دلالت بر وجوب داره، تو لایه 3 متکلم مستحباتش رو با اون میاره که در جامعه رواج بده. اصلا اگه این در وجود دلالت نداشت اصلا اون کار عبث میشد. واضحه؟ خب میگم اینا بحثای جالب و مهمی داره. البته
خب بحثی که نسبت به وجود بحثی اونجا میتونیم بگیم بسیم اون آشاری اون بس مثلا استحبار دیگه
اتفاقا همینه. چرا همین؟ اتفاقا صیغه دیگه ای بود. خیلی چیزا هست. بله خیلی چیزای دیگه هست. بگی آقا بهتره. مثلا اولا اینه، من دوست دارم. البته شارع خیلی از این حرفا زده ها. ببین شارع استحباباشو به چند زبان گفته. به خلاف خیلی غلیظ گفته. همینو دارم میگم. ببین یه فرقی بین وجوب استحبابا هست. میخوام من نمیخوام وارد این بحث بشم. میخوام بگم این تیپ بحث، این تیپ بحث مربوط به لایه 3. در واقع ما میریم تمرکز می‌کنیم بر فرهنگ شارع. آقا شارع چه جوری حرف زده اصلا؟ وقتی میریم تمرکز میکنیم میبینیم آقا وجوب و معمولا به صیغه امر گفته، ولی استحباب رو به چند زبان گفته. یه وقتایی حالت استحبابی گفته، گفته مثلا بهتره، من دوست دارم، دیدید اولا اینه. یه وقتایی گفته نه باید، با صیغه امر گفته. یه وقتایی هم خیلی غلیظ گفته، گفته ملعون است کسی که این کارو نکنه. چرا صیغه های استحباب رو به چند زبان گفته؟ چرا؟ چون ببین خب بگم همون که عرض کردم، نه لزوما وجوب، نه یه وجوب به چند زبان لزوما نگفته شاره، ولی یه اینا دیگه تتبع میخواد، یه مستحب رو به چند زبان گفته. ببین درسته بعضی وجوب، آره یه عمل خاص، مثلا یه عمل چه بدونم دعا در رؤیت مثلا هلال مثلا میگم، همینو به چند زبان گفته. چرا به نظرتون اینجوریه؟ نکتهش خیلی جالبه. ببین مولا، چون مولا، حالا شما برید مولا رو در نظر بگیرید، مولاییه که میخواد هم به شما برسونه این مستحبه، هم میخواد یه جوری اینو فرهنگ سازی کنه. چه کار باید بکنه؟ همین کار رو باید بکنه. باید خیلی جاها بگه آقا من دوست دارم اینو، بهتره. که شما وقتی اینا رو میبینید بفهمید چی؟ بفهمید آقا اینا مستحبه، واجب نیست. ولی خیلی جاها میگه بکن، ملعون است کسی که نکنه. اونجاها رو میگه که چی؟ میگه که آقا تنبل نشو،
فرهنگ سازی بشه. میخوام بگم وقتی خوب فضای تربیتی فرهنگی کلا اینکه آقا مشکلات ائمه رو در نظر بگیرید، بابا توی 200 سال میخواستن هم تو دل جامعه باشن، هم حرفایی بزنن که چند هزار سال به درد همه جوامع بخوره، که هم فرهنگ سازی کنه از یه بر، هم فشار نیاره، در واقع برای تمام طیف‌های مؤمنین حرف داشته باشن. چجوری به نظرتون باید برسونیم که این برای همه نیست وجوبی، ولی خیلی بهتره که جامعه به این سمت بره؟ این شما فکر کن، شما خود روز جای رهبر، مثلا رهبر میگن آقا آقای خامنه‌ای چرا فلان چیزو دستور نمیده، خیلیاش دقیقاً به همون دلایل سبک ائمه، یعنی هم میخواد حالت دستور نباشه هم انجام بشه، هم میخواد بگه آقا تا میتونید به این نزدیک بشید اما اجبارتون نمیکنم. اینا حالا مباحث خیلی جالبی داره که اجمالاً به این بهانه اینجا عرض کردم. البته یه سری بحثا میدونم باقی موند. من فقط به عنوان حسن ختام که دیگه رسیدیم به فور و تراخی اینو عرض کنم. دیدید اونجا تو پاورقی اختلاف نظر شد که سید مرتضی چرا انقدر تو فور و تراخی نظرهای مختلف داره، یادتونه؟ اینجا من فقط به شما عرض کنم، مثلا بعضیا ایشون تو پاورقی گفته، پاورقی صفحه 94 گفت صاحب معالم و صاحب مفاتیح به سید مرتضی یه چیزی نسبت دادن ولی درست یه چیز دیگه است. ببینید دو تا چیز تو این پاورقی به سید مرتضی نسبت داده شد. من به شما میگم جفتش درسته، یعنی سید مرتضی واقعا کلامش یه مقدار در واقع تحافظ داره، ولی نکته مهم اینه اتفاقا اون کلید مهم سید مرتضی تو این پاورقی، تو این اقوالی که مرحوم مظفر نقل کرد و تو این پاورقی هم ایشون آدرس داد، اون نکته اصلی سید مرتضی نیومد. سید مرتضی سه جا مطلب، یعنی سه تا بحث درباره فور و تراخی داره، دو تاش تو این پاورقی اومد، مثلا صاحب معالم و صاحب مفاتیح یه دونه رو به سید مرتضی نسبت دادن، این آیه سبزواری یه دونه دیگر رو نسبت داد. ولی من عرضم اینه، بله سید مرتضی تحافظ داره کلامش، همه اینا سر جاش درست، ولی یه چیز سومی داره، اتفاقا نظر سید مرتضی اون سومی است، اونم دقیقا همین صفحه 66ه. اصلا سلطان بحثای سید مرتضی تو امر همین صفحه 66 است، همین که الان براتون خوندم که سید مرتضی گفتش که عرف شرعی چی رو میرسونه، گفت نحنو و ان ذهبنا الى ان هذا اللفظ فلان، همینو برید جلو، گفت فنحنو، این نظر نهایی سید مرتضی در عمله. ببینید سید مرتضی تفکیک میکنه بین لایه موضوع له با این لایه دوم. آقایون خیلی وقتا بین این دو لایه که عرض میکنم تفکیک نکردن، به خاطر این نظر سید مرتضی رو فقط رفتن تو لایه یک ببینن چیه. بعضی ها گفتن سید مرتضی میگه مشترک لفظی، که درسته یه جایی بود سید مرتضی اختصاصش اینه که بگه مشترک لفظی، حرف غلطیه، طبق مبنای غلطی از ایشونه، کلا ایشون خیلی تمایل به مشترک لفظی داره به خاطر اون مبانی که یه بار عرض کردم خدمتتون، میتونید اون کتاب دانشنامه اصول دانشی جلد 1 زید سید مرتضی رو ببینید. سید مرتضی درسته تو لایه 1 یه مقدار نظرش دو تا نظر متفاوت داره، ولی حرف اصلی سید مرتضی تو لایه 2ه. لایه 2 ببینید چی میگه سید مرتضی، میگه و نحن و این ذهبنا الى ان هذا اللفظ، میگه اگرچه ما گفتیم موضوع لهش این است، و نحن نذهب، ولی ما معتقدیم الى ان العرف الشرعي، زیر این خیلی خط بکشید، ما معتقدیم که عرف شرعی که المتفق المستمر، که متفق مستمره، میگه تو عرف شرعی غیر از موضوع له باید معامله کنیم، اوجب ان یحمل، ایجاب میکنه که حمل بشه مطلقه هذه لفظه، یعنی امر، اذا وردت عن الله تعالی و عن الرسول علل فور دون تراخی، علل فور دون تراخی، یعنی نظر اصلی سید مرتضی درباره آیات و روایات اینه. البته من این نظر رو قبول ندارم تو فور و تراخی ها، این نظر رو تو وجوب قبول داشتم، ولی تو فور و تراخی این نظر رو قبول ندارم. این نظر ایشون داره شبیه اون بیانی که از شیخ عبدالکریم تو فقهش عرض کردم میشه. اینجوری نیست که بگیم عرف شرعی دلالت بر فرد، من اینو قبول ندارم، ولی میخوام بگم نظر سید مرتضی نظر اصلیش اینه، که حالا اجمالا دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم. میدونم یه سری بحثا باقی موند، یه سری از کلیدای استظهاری که این لابله ها بود، ولی دیگه حالا انشاءالله باید یه جاهایی اینا جمع بشه و منسجم بشه. ما به همین مقدار بحث تعمیق بعضی از قسمت‌های امر، عملاً یه تعمیقی برای کل امر و نهی بود دیگه، که اون نکات استظهاری رو از دل امر و نهی بیرون کشیدیم. قواعد کلی استظهار. و السلام علیکم و رحمت الله.